از شهر دارین. و اما اینکه چه چیزهایی سبب خروج این روح از بدن. خب بحث در مورد اون روح بخاری بود در رساله قسط ابن لوقا یا قسطاب لوقا رسیدیم به این پاراگراف. اما اینکه چه چیزهایی سبب خروج این روح از بدن و باعث مرگ انسان می شود و چه چیز موجب تسریع خروج روح یا کندی و یا سختی آن می شود و یا اینکه چه چیز سبب می شود که خروج روح بعضی از مردم ظاهر می شود و از بعضی دیگر مخفی. یعنی منظورشون علت جان دادن رو میگه ها، که معلومه این داره جان میده نه اینکه خود اون روح پیدا باشه، و اینکه علت مرگ ناگهانی چیز، مرگ مفاجات، یک مرتبه طرف جان میده. چون میدونید بعضیا در سکرات موت قرار میگیرن، یعنی سکرات اون مستی های مرگه که طرف به حالت مستی بیهوشی میره دوباره به هوش میاد، بیهوشی میره به هوش میاد تا بخواد روح منقطع بشه از بدن. اما بعضی مرگ مفاجات دارن، یعنی یه مرتبه تموم میکنه، که در روایت داریم مرگ مفاجات بهتر است برای مؤمن، که یه مرتبه قطع تعلق کنه خیلی راحت تره. و اینکه علت مرگ ناگهانی چیست؟ مسائلی است که از غرض ما خارج است و برای بررسی و جواب این مسائل سوالات لازم است که با مراجعه به کتب بسیاری در طب مقدماتی مطرح و اثبات گردند که موجب طولانی شدن بحث می شود و ما به همین دلیل و برای عدم اطاله کلام، اطاله این طولانی شدن کلام، از تعرض به آن خودداری کرده ایم. و از این سخنان ما ظاهر شد که حیات انسان به وسیله روحی است که در دو حفره قلب وجود دارد و نبض و تنفس برای این روح مناسب است و با آن هوا از خارج به روح میرسد و نیز بخارها از بدن خارج می شود. شنیدید وقتی طرف خیلی ناراحته میگن خونش به جوش آمده، این خون به جوش آمدن مربوط به همون روح بخاریه که موجب عصبانیت و به اصطلاح پرخاش میشه در انسان یا حتی حیوانات. و نیز معلوم گشت که روح موجود در حفره‌های قلب علت حیات و تنفس و نبض است و این مطلبی است مربوط به روح حیوانی که از قلب سرچشمه میگیرد. گفتیم روح حیوانی منشأش قلبه، روح نفسانی منشأش مغزه و روح نباتی هم منشأش کبد. اما روحی که از مغز سرچشمه میگیرد و از راه اعصاب در بدن منتشر میشود روح نفسانی نام دارد، که روح حیوانی موجود در حفره‌های قلب ماده آن حساب میشود. یعنی روح نفسانی وابسته به روح حیوانیه. یکی از دو قسم شریان های معروف به ابهر که از قلب سرچشمه گرفته و در قسمت بالای بدن گسترده شده، که یک به اصطلاح شاهلوله‌ای هست مختص قسمت بالایی، با اینکه قلب به مغز خیلی نزدیکه ولی برای رسوندن خون و غذا و اینها یک راه اصلی داره برای مغز. وقتی اقسام آن به استخوان سر برسد و در آن نفوذ کند، در آن محل اجتماع کرده و با هم ترکیب شده و مشبک می‌گردد و به حالت تورمانندی بافته می‌شود، رگ‌ها رو میگه ها، و در زیر مغز گسترده می‌شود و از این شریان‌های مشبک چیزی به باطن مغز نفوذ می‌کند که منجر به ایجاد روحی می‌شود متفاوت با آن روح حیوانی که در حفره‌های قلب وجود دارد که میشه روح نفسانی. مغز به دو قسم است. مغز دو قسمه. یک قسمت آن، قسم آن، قسمت پیشین آن است، جلو مغز، و قسمت دیگر قسمت پسین آن. و در قسمت پیشین آن دو حفره وجود دارد. شما اگر این عکسای مغز رو دیده باشید، سی تی اسکن میگیرن از مغز، دو تا وسط اون چروکیدگی ها دو تا حفره وجود داره. وسط اون چروکیدگی های مغز دو تا حفره وجود داره که به فضای مشترک وسط مغز جاری می شود که منتهی میشن به اون فضای وسط مغز. دو حفره‌ای که در جلوی آن شریان‌هایی قرار دارد که از شبکه زیر مغز سرچشمه گرفته و به باطن آن میرسد، یعنی به درون مغز میرسه، که ابتدا به محدوده دو حفره جلوی آن میرود و روح حیوانی را به آن میرساند که اون حیات پیدا کنه و از آنجا به حفره دیگر نفوذ میکند و در آنجا لطیف و دقیق شده برای قبول قوه نفسانی مهیا می‌گردد و این موجب می‌شود که نفس متوجه هضم و تبدیل شده و این موجب می‌شود که نفس متوجه هضم و تبدیل شده به روحی دقیق‌تر، مصفاتر و لطیفتر تبدیل شود. تبدیل ندارید شما؟ آها، همون جمله چون درست نیست. و این موجب میشه که نفس متوجه هضم، یه نفر بگید، و این موجب میشه که نفس متوجه هضم و و تبدیل شده رو نداره. درسته کلا. به روحی دقیق تر، به روحی دقیق تر، مصفاتر و لطیفتر تبدیل شود و سپس از آن دو حفره به فضای مشترک بین آن دو که در وسط مغز واقع است میرسد و از آنجا توسط مجرایی که از فضای مشترک در وسط مغز تا قسمت پسین آن کشیده شده، تا قسمت عقب مغز، به حفره‌ای که قسمت پسین مغز در آن قرار دارد میرسد. از جلو میگه خون میرسه تا به قسمت عقب. در این مجرا قطعه است از مغز که شبیه کرم بوده، یعنی در پشت مغز، اون جایی که وصل میشه به گردن، قطعه است که از مغز که شبیه کرم بوده و در مجرا بالا و پایین میرود. مجرایی داره که اون بالا پایین میره که از قضا در طب سنتی در حجامت و بادکش پشت گردن رو هیچ وقت نباید بادکش کرد. اونو یادتون باشه، به خاطر این که همین قسمت کرمی شکل که در حال بالا پایین رفتن در مغزه، این اگر بادکش بشه و بیاد گیر کنه مشکل عجیبی برای مغز پیش میاد. جالو خودش اینجا توضیح میده و با ارتفاع آن روزنه‌ای که بین فضای مشترک دو حفره هست باز میشود. یعنی کرم وقتی بالا میره اون فضا ارتباط برقرار میشه و با پایین آمدن آن بسته میگردد، ارتباط بین این دو قسمت قطع میشه. وقتی این روزنه باز شود روح از قسمت پیشین مغز به قسمت پسین آن نفوذ میکند و این در زمانی اتفاق میافتد که شخص بخواهد مطلبی را که فراموش کرده به یاد آورد. وقتی میخواد بیاد بیاره این باز میشه این دریچه و یا درباره مسائلی که گذشته تفکر نماید و اگر این مجرا باز نشود و روح به قسمت پسین مغز نفوذ نکند انسان چیزی را به یاد نمی آورد و برای سوالاتی که از او می شود نمی تواند جوابی حاضر کند و در افراد مختلف باز شدن این مجرا که معلول بالا رفتن جسم شبیه به کرم است که میخواد بیاد بیاره اون کرم شبیه به کرم باید بره بالا مختلف است که در بعضی خیلی سرعت داره بعضی خیلی به کندی انجام میشه. لذا میبینید شما بعضی خیلی حاضر جوابن ولی بعضی خیلی کند ذهنن. کند ذهن یعنی خیلی دیر جواب به ذهنش میرسه، خیلی دیر یادش میاد. در بعضی باز شدن این مجرا با سرعت انجام میشود و چنین اشخاصی زیرک و حاضر جواب هستند و در بعضی افراد با کندی و آرامی است که این افراد در جواب کندتر و محتاج به تفکر بیشتر و به همین دلیل کسی که میخواهد چیزی را به یاد بیاورد باید که سرش را راست نگیرد بلکه آن را مایل به پشت سرش نماید، یعنی عقب سر بندازه بالا. حالا عرض میکنیم و با چشمانش به بالا نگاه کند زیرا این وضعیت و هیئت به باز شدن مجرا و بالا رفتن جسم کرمی شکل کمک میکند و سبب میشود که حافظه انسان سریعتر عمل کند. شما میدونید ما یه سری حرکاتی داریم، اینو حرکات فطریه، حرکات غریزیه. شما وقتی یه انفجار میخواد صورت بگیره انسان چه حالتی به خودش میگیره؟ یک صدای مهیبی میخواد، ناگهان دهانشو باز میکنه انسان. چرا دهانتو باز میکنی موقع صدای مهیب میخواد بیاد؟ به خاطر این که این باز شدن دهان مجرایی رو در گوش میبنده که موجب میشه پرده گوش آسیب نبینه. ما بدون این که علم داشته باشیم از روی غریزه این کار رو انجام میدیم. یا یک چیزی مثلا میخواد نزدیک شما بخور زمین، چون ناخودآگاه چشماتون رو تنگ میکنی، چون ممکنه یک ذراتی از او وارد چشم بشه و شما بدون این که بدونی ناخودآگاه چشمات رو تنگ میکنی. اینا حرکات غریزیه. وقتی انسان چیزی میخواد به یادش بیاد فکر کنه چه حالتی به خودش میگیره؟ میگه اینجوری میکنه دیگه، ناخودآگاه سر رو میگیره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه این قسمت کرمی شکل حرکت کنه. حالا این برای چیزیه که انسان میخواد به یاد بیاره، میخواد به یاد بیاره. حالا چون توضیح میده خودشون، اجازه بدید بخونیم مطالب دیگه هم خودش میفرماد. و سبب می شود که حافظه انسان سریع‌تر عمل کنه. اما فهم، فکر، رأی و اندیشه و تمیز بین اشیاء به وسیله روحی حاصل می شود که در حفره مشترک بین دو حفره پیشین مغز وجود دارد. در به هنگام فکر و تأمل کردن لازم است که مجرای موجود در بین فضای مشترک دو حفره پیشین مغز و حفره‌ای که در آخر آن است بسته باشد، تا آن که روح در آن فضای مشترک ثابت بوده و قوت فکر و فهم و تمیز آن بیشتر شود. و به همین خاطر کسی که فکر می کند سرش را به زیر می اندازد. انسان وقتی می خواهد فکر کنه سرش را پایین می اندازه و بسیار به زمین نگاه کرده و چیزی در آن می نویسد یا شکلی رسم می کند، رو خاک با انگشتاش بازی می کنه یا یه چوبی رو برم داره رو زمین نقاشی می کنه. وقتی می خواهد فکر کنه سر می اندازه پایین. این مال چیه؟ مال فکر کردنه، نه مال یاد آوردن. یاد آوردن گفتیم انسان به آسمان نگاه میکنه، یعنی گردن به حالتی میشه که اون حرکت اون کرمی شکل آسون بشه. اما وقتی میخواد فکر کنه، تأمل کنه، سر رو به پایین میندازه، گاهی وقت با دستش رو خاک یا با یه چوبی چیزی رو خاک شکلی میکشه، چیزی مینویسه. چرا؟ یا شکلی رسم میکنه. تا این اعمال به منطبق شدن جسم کرمی شکل مغز به سوراخ مجرایی که از طریق آن روح به عقب سر نفوذ میکند کمک کند. برای تمام برای اون فعل و انفعالاتی که در مغز صورت میگیره. عجیب اینه که یه مسئله‌ای که خیلی ها بهش میخندن، اما حقیقت اینه که یه حقیقتیه. افکار نو و خیلی خوب کجا به ذهن انسان میرسه؟ سر دستشویی. اینه این حقیقت ها. چرا؟ به خاطر شکل نشستن انسان، به خاطری که شما زانو رو بچه در رحم مادر چه شکلیه، زانوها رو بغل گرفته که سر دستشویی همین جور طرف می نشینه. این شکل نشستن در مغز حالتی ایجاد می کنه که افکار جدید نو به ذهن انسان می رسه. و جالب اینه که اهل معرفت، اهل مراقبه در حالت توجه که میخوان بشینن به همین حالت مینشینن، یعنی زانوها رو بغل میکنن، سر رو به روی زانو میذارن که خود حالت سجده خابیده همین حالته. خود حالت سجده هم خابیده همین حالته. یا شما دیدید طرف وقتی میخواد فکر کنه به قسمت جلو سرش فشار میاره، هی میزنه رو پیشونیش، میگه چی بود این مطلب؟ ایشون هم میگه دیگه، میگه قسمت فکر کردن مربوط به اون قسمت جلوه، حافظه مربوط به اون قسمت عقبه، یعنی بایگانی. شما تو اداره که میرید اتاق بایگانی همیشه اون عقب مقبه هست. که میره از اون عقب مثلا یه چیزی رو از بایگانی برمی‌داره برای شما میاره، اما اون اتاق فکر اون جلوه. شما هم که میخواید فکر کنید احساس میکنید با جلو سرت داری فکر میکنید. اینا پایگاه‌های نفس در بدنه، در مغزه. لذا گاهی وقت انسان حتی یا دستش رو روی پیشانیش میذاره موقع فکر کردن، که خود اینم اثر داره. خود این دست گذاشتن به روی پیشانی که یه تحقیقی بود در مورد یه آیه قرآن، که ناسیتن کاذبتن خاطئه، پیشانی انسان دروغگو که قرآن اشاره میکنه، دیده بودن که بسیاری از رشته های عصبی جلو پیشانی در موقع دروغ تحریک میشه، که از این طریق مثلا حالا دنبالش بودن دستگاهی بید درست کنن که برای دروغیاب دروغ سنج، چون دروغ کرده بودن دستگاه دروغ سنج رو، اون تو ضریبش ضریب خطا داشت اونا، ولی از این طریق که از طریق پیشانی موقعی که طرف حرفی میزنه که خودش میدونه حقیقت نیست، این سلسله اعصاب پیشانی تحریک میشه. مخصوصا به ما میگن در سجده پیشانی تو به خاک بگذار. خب فرمود کن که پس تا این اعمال که به زمین نگاه میکنه چیزی رسم میکنه، به منطبق شدن جسم کرمی شکل مغز به سوراخ مجرایی که از طریق آن روح به عقب سر نفوذ می کند کمک کند. روح موجود در فضا، یعنی در حفره وسطی، در افراد مختلف است. اون روحی که در اون فضای وسطای مغز هست، وسطی مغز، یعنی این روح در بعضی از افراد دقیق و لطیف و خالص است و به همین دلیل صاحب یک چنین روحی شخص عاقل، مفکر و ممیز و مدبر است، و در برخی دیگر مطلب برعکس است و به همین دلیل ابله، سبک مغز و احمق می شود. خب انسان ها ما میبینیم متفاوتن در فکر و اندیشه، همونجور که در جسم متفاوتن، بعضی جسم های قوی، قامت های بلند، رشید دارن، ولی بعضی ها ریز و میزن، نازوکن، ضعیفن. همینجور هم از در مغز، اون شکل مغز که بعضی ها مدیر، مدبر، کاردان، تیزهوش، ولی بعضی ها حتی قبائل، بعضی از قبیله ها، یه تحقیقی بود در یک مجله بنده میخوندم این رو، در مورد یادگیری اعداد، یک قبیله در پرو، پرو میدونید جنگل هایی داره که تو اون جنگل ها انسان های نخستین، یعنی انسان های بدوی، یا نخستین که میگیم انسان های بدوی زیادن، روستاهایی هم که خیلی ارتباطشون با شهر کمه و به همون شکل سنتی مثلا قارنشینی و اونها زندگی میکنن. البته این اواخر یواش یواش ارتباطاتی برقرار شده و از اون حالت کم شده، اما اینا آمده بودن یه عده از دانشمندان تحقیقاتی روی اینا انجام داده بودن، تحقیقات ریاضی. اینها شمردن بلد نبودن، طی 3 ماه یا 6 ماه نمیدونم، یادم نیست، یعنی زحمتی که کشیده بودن، بزرگان اینا تا عدد دو یاد گرفت بودن بشمرن، بیشتر از دو رو یاد نگرفتن، و بچه هاشون تا عدد هفت. بچه که یادگیریش دیگه خیلی بالاست، حالا یادم نیست 6 ماه بود، یک مدت مدیدی هم بود، فقط تا عدد هفت میتونستن بشمرن. خب از اون طرف میبینیم بعضی از روستاها بسیار انسانهای پیشرفته، انسانهای هوشمند، خلاق، و این هست، این تفاوت در انسانها هست. همونجوری که چهره ها متفاوته، رنگ پوست متفاوته، هوش و استعداد انسانها هم تفاوت میکنه با هم. و در سیاه پوستا شما میبینید اکثر ورزش های دو و میدانی رو سیاه پوستا مدال میگیرن، اون جایی که پای جسم وسطه و تو دوندگی و اینها، ولی تو تفکر که میاد میبینی نه، ضعیفن. که قبائل مختلف، البته فقط سیاه نیستن ها، قبائل مختلف داریم که هر کدوم خصوصیاتی دارن. این بحث نژاد برتر واقعا هست، یه نژادی که هوش و استعدادش بیشتر از دیگر نژادها باشه، ولی معلوم نیست اروپایی باشن، معلوم نیست موزردا باشن، چشمابیا باشن، و تو خود هر نژادی هم باز تفاوت وجود داره. تو خود سیاه‌پوستا هم انسان‌های متفکری هستن نسبت به خودشون، تو خود زردپوستا هم هستن، تو چشمابیا و مبورا هم انسان‌های احمق و کودن هم هستن. و اینکه واقعا کدوم نژاد از نظر فکر و اندیشه بالاتره چیزی نیست که بشه به این راحتی تشخیص داد. پیامبر اکرم یه روایتی دارن، روایتی ازشون نقله، که میفرما دو تیره هستن که اینها برگزیده خداوندن، از عرب قریش و از عجم کسانی که به زبان پارسی سخن میگویند، اینها دو تیره برگزیده خداوندن. حالا آیا اون نژاد برتری که گفته میشه این رو میفرماد، این که پیامبر فرموده است، یا این که حالا خب منظور اون اختلاف مزاج، اختلافی که در بدن و مغز انسانها هست که بعضیا میبینیم عاقل و متفکر و اینها، و بعضیا همینجور هم تازه در خود افراد در زمینه‌های مختلف فرق میکنه. یک کسی میبینید اصلا استعداد ریاضی نداره، اما در شعر بسیار خلاقه. یک کسی میبینید استعداد ریاضی داره، اصلا شعر نمیفهمه. یک کسی میبینید استعدادش تو یک زمینه‌های خاصیه. این که به انسان میگن دنبال علاقمندی خودت برو، به خاطر این که اون چیزی که در نفست هست و تو علاقه بهش داری، اون خمیر مایش در تو هست که محبتش تو دلته. متا الان چون همه دکتر و مهندس دوست دارن بشن، رشته هایی میرن که پدر مادرهاشون دوست دارن، نه اینکه خودشون دوست داشته باشن. خب و از جزء پیشین مغز هفت جفت عصب خارج می شود. هفت جفت یعنی 14 تا، هفت تا دوتا، که روحی از دو حفره پیشین در آن عصب ها وجود دارد. اولین جفت از آن به چشم متصل است و بینایی انسان به وسیله آن صورت میگیرد. البته اینایی که باز ایشون داره میگه درسته، ولی کامل نیست ها. اونقدر بدن انسان ارتباطاتی داره، اونقدر این اعصاب بدن عجیب و غریبه. یه شخصی بود که چشمانش ضعیف بود، عینک میزد، محضر آقا جان بودیم، حضرت آقا بهشون فرمودن چرا شما عینک میزنید، شما جوانی. و آقا من جبهه ترکش خورده به پاشنه پام، چشمم ضعیف شده. پاشنه پا به چشم چه ارتباطی داره؟ خیلی عجیب و غریب این ساختار بدن. اولین جفت از آن به چشم متصل است و بینایی انسان به وسیله آن صورت می گیرد و این عصب به خلاف بقیه عصب ها میان تهی است و علتش این است که چشم نیازمند آن است که روحی که به آن می رود مجتمع و کثیر و خالص باشد، به طوری که هیچ جرمی با آن مخلوط نباشد. و دومین جزء آن به عضلات چشم متصل بوده، عضلاتی که چشم این طرف اون طرف میکنه، چون حرکت همیشه حرکات در بدن ما با عضله انجام میگیره. شما چشمتونو چطور حرکت میدید؟ خاطر عضلاتی که هست که به هر طرف بالا پایین چپ راست این طرف بچرخونی. چقدر عضله وجود داره که میتونه این چشم این حرکات رو انجام بده و آن رو به حرکت در می آورد. و قسم سوم به زبان مربوط است و حس زائقه. جلوش حسن اشتباهه، درست از شما حس زائقه. و حس زائقه با آن عمل می کنند. اینم چه سبحان الله، ای سبحان الله، سبحان الله. سلسله اعصابی که به زبون میاد و زائقه که چقدر سلول های عصبی روی زبان ماست. من یه نکته رو عرض کنیم خدمت عزیزان در مورد حس زائقه. شما میدونید بچه ها در سنین کودکی از یک سری از غذاها بدشون میاد، در حالی که وقتی بزرگ میشن خوششون میاد. بچه ها اکثرا از پیازداغ بعدشون میاد، ولی بزرگ که میشن خوششون میاد. این علتش چیه؟ اکثر بچه ها در کودکی از ترشی بعدشون میاد، شیرینی بیشتر دوست دارن، ولی وقتی بزرگ میشن تغییر میکنه زائقه. یکی از علتهاش اینه که زبان بچه سلول های درک زائقه نوه آکبنده و مزه ها رو در قایت خودش درک میکنه، در حالی که هرچی ما غذا میخوریم، آب داغ میخوریم، آب جوش میخوریم، اینها هی شکسته میشه. سهولت اون ادراج زائقه میشکنه، لذا یواش یواش از یه چیزهایی که بدمون میامد به خاطر درک بالایی که از اون مزه داشتیم برامون عادی میشه. یعنی در سنین بالاتر میبینی که از اون چیز بدت نمیاد، از اون زائقه، از اون مزه، در حالی که در کودکی خیلی متنفر بودن، قضا میخوردی اول مثلا نمیدونم گوجه هاشو جدا میکردی، بعضی اصلا دیگه گوجه جدا میکنن یا پیازدام جدا میکنن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه وقتی اون قوه زائقه، اون ادراکات قوی که داره سرکوب میشه با خوردن غذاهای مختلف و اینا، زائقه تغییر میکنه، یعنی ادراک زائقه لسانی تغییر میکنه که شما مزه غذاها براتون متفاوت میشه. خب فرمود قسم سوم به زبان مربوط است و حس زائقه با آن عمل میکنند، و اینم تازه خودش برای چی باید ما مزه غذاها رو بفهمیم؟ برای چی باید مزه غذاها رو بفهمیم؟ یکی از عللش اینه که شما وقتی غذا رو رو زبون میذاری، زبان به وسیله شامه خیلی استشمام میفهمه مزه ها رو. شما یه بار امتحان کن تو خونتون، بینی تو بگیر محکم، چشماتم ببند، به خانومت بگو یه چیزی غذایی بذار دهنت، نگاه نکن و بو نکش. اگر تونستی بفهمی چیه، از همین غذاهای معمولی، یعنی مثلا هندونه و خربوزه و طالبی و اینا رو یه کوچونیشو ببر بذار دهنت، شما نگاه نکن بو هم نکن، یعنی بینی تو محکم بگیر، اگر متوجه شدی چیه؟ چشایی ما با بینی و زبان صورت میگیره، یعنی بو و مزه اینا چه کار میکنن؟ یکیش برای این که ما غذای فاسد نخوریم، هر غذایی ندیم پایین. یکیش برای این که مغز به معده میخواد اعلام کنه چنین غذایی با چنین خصوصیتی داره وارد تو میشه، در ترشح اسید و در اون الله اکبر، آخه هر کدوم قسمتش که میری جلو، معده اسید خیلی سختی داره. چجور دیواره معده کارش نمیشه؟ دیواره معده چرا کارش نمیشه از اون اسید معده؟ یک پروژه خیلی سنگینی خود این قضیه. حالا مغز وقتی مزه غذا رو درک میکنه، این که میگم غذاها رو با هم ترکیب نکنید، قاطی نکنید، میوه یه نوع بخور، بذار مثلا بگذره 20 دقیقه نیم ساعت، بعد یه چیز دیگه بخور. سالاد میوه درست کردن کار اشتباهیه، چون مغز داره به معده پیغام میده چنین غذایی با چنین خصوصیتی داره وارد تو میشه، چه عملیاتی باید روی این انجام بدی. یعنی یه عکس میگیره ارسال میکنه برای معده.